در کشور عزیزمون ایران ما رو با چالش‌های مواجه کرده. یکی از دلایل عمده برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی هست. خشکسالی و عوامل دیگر هم دامن زده و باعث آسیب‌های جدی به زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌های مسکونی، جاده‌ها، دیگر زیرساخت‌ها خواهد شد. اما ببینیم که شرایط فعلی فرونشست در کشورمون به چه ترتیب هست. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. در این بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر علی بیت‌اللهی، ریاست بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر بیت‌اللهی سلام به شما.
سلام و عرض ادب، خواهش میکنم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید آقای دکتر بیت‌اللهی. یه مقدمه رو راجع به خود پدیده فرونشست اصلا چی هست؟ و وچه تمایزش از موارد مشابه که اتفاق میفته چیه؟ این مقدمه راجع به خود فرونشست و شرایط ما در کشور بفرمایید.
بله، طبق تعریف فرونشست در واقع پایین رفتن تدریجی یا ناگهانی سطح زمین در اثر عوامل طبیعی و یا انسان ساخت هست که به صورت نقطه‌ای، خطی و ناحیه‌ای در یک محیط طبیعی روی می‌دهد. این تعریف یک تعریف کلاسیک از فرونشست زمین هستش که در کشور ما این پدیده در اثر عمدتاً افت سطح آب زیرزمینی رخ می‌دهد. این افت سطح آب زیرزمینی به این دلیل باعث فرونشست است که اگر دانه‌های خاک لابلایشون که آب بوده، این آب در اثر استحصال بی‌رویه کشیده بشه، همانند میوه‌ای که آبش رو از دست داده باشه، حجمش کوچکتر میشه و چروکیده میشه. و یا مثل یک دستگاه وکیومی که تو بسته‌بندی‌ها استفاده می‌کنن، اگر اون محتوای هوای داخلی بسته رو محکم بکشیم بیرون، خودش رو جمع می‌کنه. در واقع ساز و کار فرونشستن به همین صورت است. وقتی آب از دست میده محیط و لایه‌های زیر سطحی، ذرات روی هم جمع میشن و این جمع شدگی در سطح زمین اثر خود رو به صورت پایین رفت تدریجی ارتفاعی نشون میده که این پدیده رو ما حالا در ایران و در کل دنیا به عنوان فرونشست زمین یا land subsidence نامگذاری کردیم که خب عامل اصلیش هم عرض کردم افت سطح آبهای زیرزمینی است. لازم بذکر که به عنوان مقدمه عرض کنم سیمایی که از کشورمون میخواییم ارائه بدیم در خصوص این پدیده این هست که در تمامی استانهای کشور این پدیده در شرف تکوین هست. در برخی از استانها شدت و گسترش اون بیشتر هست و در برخی از استانهای کوهستانی و یا نواحی که بارندگی به طور نسبی نرمالی دارن این پدیده وسعت کمتری رو داره. به طور کلی می شود گفت که فلات مرکزی ایران به شدت با این پدیده درگیر هستش. حالا اثر این پدیده هم روی مستحدثات و المانهایی که روی سطح زمین ما بنا نهاده ایم کاملا محرز هست که حالا اگر لازم بود بیشتر توضیح هم.
حتما آقای دکتر، میخواییم که شما یه شمایی رو از اونچه که در استانهای مختلف الان در شرف وقوع هست برای ما بفهمید. نه فقط یه مطلبی رو میخوندم، حالا ما در رادیو سلامت چندین بار راجع به این پدیده صحبت کردیم، چه روی سخنمون با برنامه‌ریزان و مسئولان اجرایی کشور که باید جدی‌تر گرفته بشه شرایط فعلی تنش آبی و برداشت بی‌رویه و خب قوانینی که باید در این زمینه بازدارنده باشه یا تغییر رویکردها. اما مطالبی که اخیراً منتشر شده حاکی از این هست که در اصفهان ظاهراً سرعت فرونشست کاهش پیدا کرده. آیا این گونه است؟
من در جزئیات این مطالعات نیستم، ولی هیچ گونه عوارضی که دال بر تایید این سخن باشه رو من پیدا نکردم. من اتفاقا دیروز در جلسه خدمت مسئولین استان اصفهان بودم، افت سطح آب زیرزمینی ما کما به سابق ادامه داره، کاهش نزولات جوی رو شاهدیم، عدم وجود آب در زاینده رود رو شاهد هستیم، مصرف چاهای آب هم که کما به سابق به همون روال قبلی ادامه داره.
بله.
از کجا این فرونشست کم شده؟ فقط و فقط یک دلیل میتونه داشته باشه که دیگه اون ممکنه اون نشست کامل اتفاق افتاده باشه و داریم به سمت مرگ آبخام پیش میریم، که من به نظرم اینطور نیست و باید این اطلاعاتی که اعلام شده مورد بازبینی، بازرسی و در واقع کنترل مضاعف بشه که ببینیم واقعا کجا منظورشون بوده. من دقیقا نمیدونم، اگر منظور کلان شهر اصفهان است به نظر من نه، اینطور نیست.
بله، اصولاً پایش این پدیده از سوی کدوم سازمان و نهاد اتفاق میفته؟ خود مرکز تحقیقات مبادرت میکنه یا اینکه سازمان و نهادهای زیر ربط مثل سازمان زمین شناسی؟ این توضیحی میدید که این پایش این پدیده به طور مستمر باید اتفاق بیفته در شرط فعلی، به خصوص که ما با این شرایط برداشت بیرویه همچنان ادامه دار است. ما حتی توی مقاطعی مثلا اگر چاهی مجوز نداشته، یه قانونی اومدیم گذاشتیم یه سری از این چاه‌ها رو مجوزدارش کرد، الان ما شاهد مهاجرت از شهرهای بزرگ هستیم به دلیل مسائل اقتصادی به اطراف شهرها و این مهاجرت برخی از مناطق رو مردم توش اسکان پیدا میکنن که اینها مبادرت میکنن به زدن چاه ها. یعنی به نظر میرسه که داریم میریم به سمت برداشت بیرویه بیشتری از این سفره‌های آب زیرزمینی. این پایش کجا اتفاق میفته و چگونه باید براش برنامه ریزی بشه؟
ببینین، از نظر وظیفه حاکمیتی، سازمان نقشه‌برداری کشور با توجه به این که برداشت ناهمواری های سطح زمین بر عهده اون سازمان هست، هم از نقشه‌های توپوگرافی، تهیه دم، تهیه هر گونه اختلاف ارتفاعی که در سطح زمین ایجاد میشه، سازمان نقشه‌برداری این کار رو به صورت روتین در دستور کار داره و اطلاع رسانی های زیادی رو به صورت نامه های محرمانه در خصوص استان های مختلف انجام داده و میدن. سازمان زمین شناسی هم در کنار این سازمان نقشه برداری به عنوان پرداختن به موارد زمین شناسی مرتبط با این موضوع، این کار رو در برنامه های خودش داره، نقشه هایی رو در سطح ملی، در سطح محلی تهیه میکنه و حالا اطلاع رسانی میکنه. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به ضرورت صیانت از دارایی‌های ملی در حیطه راه و شهرسازی، شامل راه آهن، فرودگاه، پل‌ها، ابنیه‌ها، جاده‌ها و محیط‌های شهری، این پدیده رو با هدف اتخاذ تمهیدات مهندسی به منظور جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر این المان‌ها دنبال می‌کنه. علاوه بر این سه نهادی که عرض کردم، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی هم حسب موضوع نکاتی رو در واقع در این خصوص مد نظرشون هست و مناطقی رو هم به عنوان موضوعات پژوهشی کار میکنن، ارائه میدن. بنابراین یک در واقع حالت چندوقتی در این زمینه حاکم است، اما این به معنی بی نظمی و بی ترتیبی نیست. اصل عامل یعنی اون دستگاه اجرایی اول که منطقاً و قانوناً وظیفه پرداختن به تغییرات ارتفاعی سطح زمین رو داره، به نظر بنده سازمان نقشه برداری هست و اون دستگاه حاکمیتی که در مورد تبایت کردها و اتخاذ شیوه‌های مهندسی با هدف جلوگیری از خسارت قانوناً طبق قانون مدیریت بحران بند زاد ماده 14 مکلف به این کار شده، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. البته این روشن شدن تکالیف به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر حق ورود به مسئله رو ندارن یا نمیتونن یا کارشون نیست، نه، نافی کارهای سایر عزیزان هم نیست، بلکه این همکاری این دستگاه دیگه، نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی دیگه هم بسیار هم افزایی میکنه، کمک میکنه تا به یک سری اقدامات اجرایی برسیم. نکته که من میخواستم خدمتتون بگم، ببینین واقعیت قضیه حدوداً نسبت به دراز مدت باید بگیم که نزدیک به 15-20% بارندگی های ما کم شده. یعنی این به خاطر کلایمت چنج یا تغییرات اقلیمی است که در کل دنیا هم حتی در کشورهای اروپایی که زبان زد بودن پرآبی اونها مثل کشور آلمان، این پدیده کم‌آبی داره خودش رو نشون میده و حتما شما هم در اخبار و اطلاعات مختلف این رو شنیدین، یک وضعیت کلی در سطح جهانه. اما استفاده از منابع آب زیرزمینی ما در اون حد 20% اضافه نشده، بلکه تا چند صد درصد، میگم بالای 100%، چند صد درصد اضافه برداشت شده نسبت به سنوات گذشته در 30 سال اخیر.
بله.
با توجه به خشکی و آب هوای خشک و نیمه خشک کشور ما، نگاه اصلی ما این است که برای یک شیوه مقابلهی ریشه دار و نوع نگاهمون به توسعه کشاورزی عوض بشه، چون همونطور که مطلع هستیم 90% آب مصرفیمون که ناشی از آبهای زیرزمینی هست و افت این آبها باعث فرونشست میشه در حوزه کشاورزی.
بله، همطور که شما میفهمین آیدی تو بیت الله بزرگوار، من در ادامه بیشتر در این باره با شما گفتگو خواهم کرد و هدف ما هم همین هست که ما وقتی که بیشتر درباره عوارض برداشت بی رویه آب از منابع مختلف صحبت میکنیم و مصارف آب، به هر حال هم از سوی مردم هم از سوی مسئولان توجه نسبت به بهبود شرایط باید جلب بشه، به خصوص پدیده فرونشست که زیرساخت‌های زیادی رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. تو همین اصفهان به هر حال آثار تاریخی ارزشمند ما در مخاطره هست و من هم خیلی تعجب کردم وقتی این گزارش رو دیدم و به همین بهانه این برنامه رو گذاشتیم که چطور جایی که داره خیلی در موردش هشدار داده میشه یه همچین گزارش مطالعاتی منتشر شده که سرعت فرونشست کاهش پیدا کرده. حالا در ادامه بیشتر در این باره با شما گفتگو خواهم کرد، اما برنامه چشم‌انداز هست. ما پیگیر سیاست کلان سلامت هستیم در این برنامه. سیاست‌های زیست محیطی ابلاغی از سال‌های گذشته هم مورد نظر ما هست و این برنامه را اختصاص دادیم به فرونشست زمین.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
در ادامه در مورد فرونشست در کشور عزیزمون ایران صحبت میکنیم و کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر علی بیت‌اللهی هستن. ایشون ریاست بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستن. جناب دکتر بیت‌اللهی در خدمت شما هستیم. الان بیشترین مخاطره رو ما در کدوم مناطق داریم؟ به نظر میرسه که خود استان اصفهان هم این مخاطره به شکل خیلی جدی مطرحه، به خصوص حالا زیرساخت‌های عمرانی که ما ازش اسمی بریم، آثار باستانی ارزشمند ما، اینها هم به حال مورد مخاطره هستند و البته خب به حال مخاطرات دیگری که شما هم مطرح خواهید کرد.
از کام خدمت شما، از نظر کسری مخزن آبهای زیرزمینی که عرض کردیم عامل اصلی فرونشست در کل گستره سرزمین ما هست، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، کرمان، فارس و اصفهان جز 4 استان اول هستن و سپس استان تهران، یزد و استانهایی مثل اینا که فشار بالایی به مخازن آبهای زیرزمینی در این استانها وارد شده و کسری مخزن عجیبی رو در کشور به طور کلی شاهد بودیم.
چقدر قابل جبران آقای دکتر؟
بله، واقعیت مطلب این است که الان من میخواستم این رو به عنوان تکمیل عرض کنم تا خود شنوندگان محترم برنامه شما حدس بزنن این رو
بفهمید
که این حجمی که ما آب زیرزمینی در طول این 4 دهه اخیر از دست دادیم معادل یک کانالی هست به پهنای 1 کیلومتر به عمق 100 متر از سواحل دریای مازندران تا جزیره قشم، یعنی 1 کیلومتر پهنا که واقعا حجم عظیمی از آب میشه در عمق 100 متر در طول شمال تا جنوب کشور. چه جبران چنین کسری مخزنی اصلا به نظر نمیاد که به این زودی ها با همین شرایط اقلیمی امکان پذیر باشه. اما انتظارات ما همین نیست. انتظارات ما این است که بیشتر از این کسری مخزن تشدید نشه، چون دیگه به یک حالتی رسیدیم که این اثرات فرونشست دیگه داره رو سطح زمین خودش رو نشون میده. حالا با اون کسری مخزنی که گفتیم یه بحثه، اما اون خطرات فرونشست که میگیم کجا بیشتره، به این دلیل که ممکن هست که مثلا فرونشست در یک منطقه کبیری یا در یک منطقه دشت فاقد سکنه رخ بده، شاید خسارتباری کمتری متصور بشیم، هرچند که محیط زیست ما خسارت خواهد دید. اما وقتی در یک محیط کلان شهری مثل اصفهان رخ میده، اصفهان میگیم ریسک فرونشست بسیار بسیار بالاتره. بنابراین در ادامه جواب به این پرسش شما باید بگم که جایی که الان از فرونشست زمین داره بدترین ضربه ها رو میبینه استان اصفهان، به ویژه در محدوده کلان شهر اصفهان، به این خاطر که در زون فرونشستی اصفهان بالغ بر 2,700,000 نفر در همون زون فرونشستی ساکن هستند. در جاهای دیگه ما اینقدر تراکم جمعیتی ساکن روی زونهای فرونشستی نداریم. مثلا از نظر وسعت فرونشست استان کرمان خیلی وسعت بالایی رو داره، خراسان رضوی وسعت بالایی رو داره، استان فارس وسعت بالایی رو داره و استان اصفهان. اما در استان اصفهان به ویژه در محدوده کلان شهری اصفهان این پدیده مواجه شده با بروز اثر فرونشست و ساختمان‌های مسکونی، آثار تاریخی، شریان‌های حیاتی، زیر ساختا که ریسک فرونشست رو خیلی بیشتر میکنه. به این خاطر باید بگم که در صدر زونهای آسیب دیده و تحت تأثیر فرونشست زمین باید محدوده کلان شهر اصفهان رو به حساب بیاریم.
بله، شنوندگان عزیز، آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. در خدمت شما خواهیم بود بعد از پخش اذان و نیایش. امیدوارم که ما رو هم از دعای خودتون بی بهره نگذارید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
محمد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله اکبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان هموطن، عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی باشه و ما هم با ادامه برنامه چشم‌انداز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ادامه در مورد فرونشست در کشور عزیزمون ایران صحبت میکنیم و کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر علی بیت‌اللهی هستن. ایشون ریاست بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر میفرمایید که ما مرتب و مستمع میشنویم در مورد تنش آبی، مقابله با برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش مصارف آب در حوزه کشاورزی، بهبود شیوه‌های آبیاری، استفاده از آبیاری نوین. عملاً برای اینکه سرعت این فرونشست کمتر بشه، برنامه‌های اجرایی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه‌هایی در خصوص سازگاری با کم آبی زیر نظر مدیریت وزارت نیرو در حیطه کشاورزی و تخصیص آب صورت گرفته. برنامه‌هایی هم در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشه. اما از آنجا که ما با واقعیت‌های موجود می‌خوایم قضاوت کنیم، باید حداقل این اعتراف رو بکنیم که سرعت فرونشست زمین از سرعت اقدامات انجام شده به مراتب بیشتر بوده که به نتیجه ای نرسیدیم.
بله.
مثل اثرات اقدامات احیای دریاچه ارومیه که در هر حالت، هرچی بگیم، هر دلیلی هم داشته باشه، شاید منطقی هم باشه، ولی اون برنامه نتیجه بخش نبوده که این دریاچه به این حال و روز افتاده.
بله.
در زمینی فرونشست زمین هم قطع و یقین همین روال حاکمه. به هر حال ما هر روز شاهد این هستیم که این حوزه‌های فرونشستی توسعه پیدا می‌کنند و اثرات تخریبی اون روز به روز داره بیشتر میشه. نکته‌ای که وجود داره، تجربیات موفق مقابله با فرونشست زمین در کشورهای مختلف است که این امیدواری رو میده که این پدیده قابل کنترل هست.
بله.
مثلا من مثال بزنم جهت آگاهی مستمعین گرامی شما، در سال 1965 در دشت توکیو ژاپن فرونشست زمین رو معادل 12 سانتی متر در سال برآورد کردند. از همون تاریخ 1965 اقداماتی دنبال شد که در سال 2002 منجر به این شد که این فرونشست به 1 سانتی متر در سال کاهش پیدا کرد و الان دیگه فرونشست کاملا منتفی شده، مدیریت شده، کنترل شده.
پس ما میتونیم آقای دکتر این امیدواری رو داشته باشیم اگر برنامه ریزی ها بر اساس نظرات کارشناسی اجرایی بشه، ما بتونیم به شرایط نسبتاً بهتری دست پیدا کنیم، اما شرطش این هست که واقعاً به فکر اجرایی شدن راه های مقابله باشیم. اون چه که دنیا ازش درس گرفته و شما نمونه ژاپن رو مثال زدید و اینکه واقعاً در همون راستا بتونیم حرکت بکنیم و اجرایی بکنیم برنامه ریزی هایی که شده. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بیت‌الله، فرصتی بود در محضرتون به گفتگو نشستیم، از دانش شما بهره مند شدیم و بنده با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم. ممنون از شما، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تو فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
تمام تلاشمون اینه که شما بتونید لحظه های زندگیتون رو با آرامش و امید و دانش سپری کنید.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما عزاداران حسینی و سالروز شهادت امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. تا ساعت 21:09 شب میتونید شنونده کافه خبر باشید. کافه شنیداری رادیو سلامت رو به تاریخ 17 مرداد ماه با میزهای پیشخوان، تحلیل، خبر و کاملا محرمانه تقدیمتون میکنیم. اولین میز ما میز پیشخانه. در این میز به